زعم برخی نظریه پردازا به 7 منطقه، به زعم برخی دیگه به 11 منطقه فرهنگی تقسیم میشه و اینها تفاوت‌های عمده با هم میکنن توی خیلی از مسائل، و به خاطر همین نمیشه واقعا آمریکا رو یک ملت دونست. یک آمریکا یک کشوره، یک ملت نیست و یک جامعه هم نیست. به خاطر همین این رویکردها بعضی موقع میبینید تو ایالت‌های مختلف با هم دیگه تفاوت میکنه. یعنی توی ایالتی هستش که این مسائل کمتره، توی ایالتی هستش که این مسائل بیشتره.
اصلا یه ایالت مثل یوتا اصلا یه فرهنگ کاملا
متفاوته. بله، یعنی ایالت‌های شمالی، حتی من به یکی از دوستان میگفتم حتی گاوچرونای شمال آمریکا با گاوچرونای جنوب آمریکا هم با هم متفاوتن، یعنی فرهنگ متفاوتی دارن. خیلی از این ایالت ها، مخصوصا حالا ایالت های شمالی و شمال غربی، مثلا کسایی که ساکن نیویورک یا کالیفرنیا هستن رو اصلا آمریکایی نمیدونن. اینا میگن مثلا اینا طرفدار خارجی ها هستن و زندگی آمریکایی رو اینا نابود کردن، زندگی آمریکایی اونی که ما داریم. و این تنوع رو همیشه باید توی تحلیلمون به نظرم ما در نظر بگیریم. اون چیزی هم که شما فرمودید که توی سینما اتفاق میفته به خاطر جو فرهنگی امروز آمریکاست. یعنی جامعه امروز آمریکا بسیار حساس به مسئله نژاد، جامعه امروز آمریکا بسیار حساس نسبت به مسائل جنسیتی.
جامعه آمریکایی دکتر یا برساخت رسانه‌ای که از جامعه
هر دو بود. یعنی میدونید اینها یک اصطلاحاً یک لوپی تشکیل شده، هر دو دارن همدیگر رو هی تقویت میکنن. یعنی جامعه هی رسانه رو شارژ میکنه، رسانه هی جامعه رو شارژ میکنه، و الان واقعا به یک نقطه رسیدن که بعضی از متفکرها میگن خب اصلا ما اومدیم این برابری‌های جنسیتی و اینها، حالا نه برابری جنسیتی، بعضی موقع به برابری های کلامی میرسه که آقا شما مثلا فلان کلمه رو برای یک خانوم به کار ببرید. دیگه خیلی واقعا شور قضیه در اومده از این جهت.
هیروی قهرمان رو هیشو به ضمیر مذکر.
آره، یعنی مثلا یه متفکری میگه خب بعد چی؟ یعنی خب ما الان اومدیم این کار رو هم انجام دادیم، چه اتفاقی برای وضعیت زنان مثلا میفته یا چه اتفاقی برای وضعیت دیگر اقشار میفته؟ وضعیت این وضعیت میطلبه که دستگاه فرهنگی آمریکا مطابق با ذائقه این فضا فیلم بسازه. و شما مثلا میبینید که فیلمی میاد اسکار میگیره که راجع به یک شخص همجنسگرای سیاه پوسته، یعنی یک چیزی که تو آمریکا بسیار تابوه مثلا، و اون فیلم مورد توجه قرار میگیره. چرا؟ چون وضعیت فضای اجتماعی آمریکا این رو میطلبه. نکته دیگه اینه که خیلی نباید تحلیل رو بر این بنا کرد، یعنی اینکه بدنه سینمای آمریکا درسته که از ساختار سیاسی تأثیر میپذیره اما اونقدر هم در خدمتش نیست. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم بدنه فرهنگی آمریکا 100% در اختیار بدنه سیاسی آمریکاست. از این جهت میشه گفتش که اون داره کار خودش رو میکنه، بدنه سیاسی هم به نسبتش واکنش هایی رو الان نشون میده، اینا با هم دارن تعامل میکنه. اما همونطور که شما فرمودین این ریشه‌ای که در تاریخ آمریکا داره، این وضعیت، یعنی وضعیت گروه های اقلیت، این اقلیت ها یه موقع های نژادی بودن، یه موقع های قومی بودن، یه موقع های در واقع دینی بودن، و وضعیت اقلیت ها همیشه تحت تأثیر وضعیت اجتماعی فرهنگی آمریکا بوده. شاید جالب باشه براتون بگم که امروزه بیشترین میزان تعرض به در واقع مؤمنان به یک دین به یهودیان انجام میشه توی آمریکا، و مسلمان ها با اختلاف در رده دوم قرار دارن.
جالبه.
و اینا آمارهای اخیره، یعنی مال همین سالهای اخیره. و میدونید یک دیدگاهی از قدیم، همون دیدگاه بدی که نسبت به یهودیان وجود داشته تو جوامع اروپایی، اونجا هم وجود داره. یعنی یه خبرنگاری اومده بود از CNN ایران و رفته بود یکی از این کنیساهای ما توی تهران و تعجب کرده بود که اینجا چرا مأمور پلیس دمه داره کنیسه وجود نداره، و چون با اون ذهنیت اومده ایران، چون
اونجا لحظه
یه تعرضی باید بشه. ولی خب خیلی هم تعجب کرد و اینها. عرضم اینه که یعنی اقلیت ها فارغ از این که با چه مسلکی هستن، چه دینی هستن، اینها همیشه از اکثریت ضربه هایی رو دریافت کردن، چه تو حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و تا بتونن مثلا توی اون جامعه خودشون رو جا بندازن. توی در واقع جامعه امروز آمریکا خیلی از این گروه ها رو ما داریم متعدد، که حالا اگر خواستید بعدا در ادامه دربارشون صحبت بکنیم.
میشه اینجوری گفتش که با وجود تمام اقداماتی که حالا چه واقعی چه رسانه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری گذاشته شده و پیگیری شده که مثلا این تبعیض نژادی و این نقض حقوق بشر انجام نیفته، اما بدنه فرهنگی و بافت اجتماعی آمریکا همچنان این مسیر رو دنبال میکنه. یعنی در اوجی که یک رئیس جمهور سیاه‌پوست میره توی کاخ سفید اتفاقات عجیب غریبی میفته، تو اوج برخوردهای رسانه‌ای درباره حقوق بشر و پیگیری اون ماجرای جورج فلوید اتفاق میفته. همین الان فیلم تصادف مثلا 7-8 سال پیش وقتی ساخته میشه درباره تبعیض نژادی جایزه برتر رو میگیره. هنوز آمریکا نژادپرسته، هر چند تلاش میکنه نمایشی که از خودش ارائه میده اینجوری نباشه. این برداشت من درسته یا نه؟ دارم اغراق میکنم.
بله درسته، اما یه نکته‌ای وجود داره، اینکه یک سوالی در آمریکا مطرح دهه هاست، اینکه آمریکایی کیه؟ ما به چه کسی بگوییم آمریکایی؟ هویت آمریکایی اگر ما بخوایم تعریف بکنیم این چه هویتی داره؟ خب سفیدها یک هویتی رو تعریف میکنند، رنگین پوستا یک هویتی رو تعریف میکنند، هنوز هویتی به اسم هویت آمریکایی به اون صورت وجود نداره که بتونه شهروندان آمریکا رو ذیل اون هویت نگه داره. یعنی شما این تعرضاتی که توی آمریکا میبینید به رنگین پوستا از سر همین در واقع از سر همین برداشت هست. آقای هانتینگتون یک کتابی نوشت به اسم Who Are We؟ یعنی ما که هستیم، راجب هویت آمریکایی، و اونجا اومد با یک نگاه، من اسمش رو میذارم نجات پرستانه، که گفت آمریکایی کسیه که سفید پوست آنگلو ساکسونه و پروتستانه و هر کسی غیر از این آمریکایی نیست. و حتی اونجا میاد مهاجرای مکزیکی رو سربازان کشور مکزیک معرفی میکنه که اینها اومدن داخل کشور ما، کشور ما رو از چنگ ما در بیارن. یعنی یک نگاه به شدت نجات پرستانه و نگاه به شدت خطرناک نسبت به مهاجران مکزیکی و آمریکای لاتینی که الان بیش از 50-60 میلیون نفر داخل آمریکا دارن زندگی میکنن. عرضم اینه که این هویت آمریکایی رو سفید پوستا به نفع خودشون تعریف کردند. از این جهت سیاه پوست ها رو اینها رو یک عناصر بیرونی میدونن. تازه اگر اونها رو قبول بکنن، این اصطلاحا لاتینو ها رو خیلی کمتر قبول میکنن و در رده بعدی آسیایی تبارها هستن. یعنی شما توی این دو سال اخیر که پاندمی کرونا اتفاق افتاد، موارد متعدد تعرض به آسیایی تبارها رو داریم توی آمریکا که توی خیابون مورد تعرض قرار گرفتن، باشون بدرفتاری شده یا حقوقشون نادیده گرفته شده، صرفا به این جهت که آقا مثلا رئیس جمهور آمریکا اومد گفت اینو چین درست کرده،
ویروس
مثلا
چینیه،
ویروس چینی وایرس. و واقعا شرایط براشون سخت شده بود که حتی یکی از این کهنه سربازای آمریکایی که آسیایی تبار بود توی کنفرانس خبری زخم‌هاشو نشون داد و گفت اگر من آمریکایی نیستم کی آمریکاییه. واقعا یعنی
زخمایی که
توی جنگ ها بله می‌کنم، مثلا توی جنگ ویتنام یا آدم مسنی هم بود و گفت من برای این کشور جنگیدم دیگه چطور باید خودم رو ثابت بکنم، و این آدم ثابت نمیشه، یعنی حل نمیشه توی جامعه آمریکایی به خاطر نژادی که داره، به خاطر اون دیدگاهی که اکثریت سفید پوست به باقی اقلیت‌ها داره توی در واقع جامعه.
یعنی میشه گفتش که دیگه ارزش‌های آمریکایی واحدی وجود نداره. میبینیم دو دسته میان سر اینکه مجسمه یکی از پدران بنیانگذار آمریکا باشه یا نباشه دعوا میکنن، همدیگر رو میکشن، خون میریزن، اینها. دیگه ارزش آمریکایی و رویای آمریکایی واحدی وجود نداره.
ببینید رویای آمریکایی چیزی که خودشون باب کردن یک رویای سرمایه‌داریه، یک رویای تشکیل طبقه متوسطه. امروز طبقه متوسط توی آمریکا کجاست؟ شما دارید راجع به آمریکای حرف میزنید که حدود 10.5% جمعیتش بی خانمانه، حدود مثلا 34-35 میلیون نفرش بی خانمانه، توی خیابان داره زندگی میکنه. از کدوم رویای آمریکایی ما واقعا داریم صحبت میکنیم؟ بعد دهه 50 بعد از جنگ جهانی دوم 50% جی دی پی، حدود 50% جی دی پی کل دنیا متعلق به آمریکا بود. اون رشد اقتصادی، طبقه متوسط به شدت رشد کرد توی آمریکا. دهه‌های بعدی اون بحث افول اتفاق افتاد توی حوزه اقتصاد. امروز 15% جی دی پی دنیا مال آمریکاست. و چیزی دیگه به اون اسم در واقع وجود خارجی نداره. اون ارزش هایی رو هم که
بیشتر بسته شیک رسانه ایه،
میدونید، مثل این میمونه که شما به یه نفر یک در باغ سبزی نشون بدید، بگید آقا این شما اگر تو زباله‌دانی الان داری زندگی میکنی، اون وضعیت اون باغ سبز روبروت هست، میتونی بری با اون برسی. اما اینکه ابزار رسیدن به اون رو این فرد داره یا نداره، تو چه وضعیتی داره زندگی میکنه و میزان گرسنه ها توی آمریکا، آخه مثلا فقط بی خانمان ها نیستن، امنیت غذایی کودکان توی آمریکا وضعیت اسفناکی داره، امنیت غذایی بسیاری از خانواده ها ممکنه خونه سرپناه داشته باشن، طرف کار درست حسابی نداره و از امنیت غذایی درستی برخوردار نیست. اینا آمارهاییه که خودشون ارائه میدن، یعنی آمارهایی نیست که کشور دیگه ای در واقع اینها رو ارائه داده باشه. یا مثلا وضعیت زندانهاشون رو وقتی شما میبینید چقدر اسفناکه. ما چقدر کودکان مثلا سنین پایین داریم که حبس ابد دریافت کردن داخل آمریکا. یعنی میخوام بهتون بگم که این اون چیزی که اینها نشون میدن با اون چیزی که در واقعیت وجود داره واقعا زمین تا آسمان فرق میکنه و چیزی دیگه به اسم رویای آمریکایی وجود خارجی نداره.
بریم یک بخشی رو که همکاران عزیزم در رادیو گفتگو آماده کردن با هم بشنویم، برگردیم.
کتاب جامعه انحطاط زده نوشته راستوتات، ترجمه حمیدرضا غلامزاده.
حمیدرضا غلامزاده هستم، تحصیل کرده متولد آمریکای شمالی از دانشگاه تهران. این مجموعه کتاب پنجره افول که ترجمه شد تلاشی بود برای اینکه اهل مطالعه و پژوهشگران ایرانی رو با ادبیات افول آمریکا در سطح جهان آشنا بکنه.
نویسنده کتاب از ستون نویسان نیویورک تایمز و پیش از آن هم نویسنده مجله آتلانتیک بوده است. این سابقه روزنامه نگاری باعث شده راستوتات نگاهی جامع و متنوع داشته باشد و در این کتاب از منظر داخلی به مسئله افول آمریکا پرداخته است.
نویسنده کتاب جامعه انحطاط زده آقای راستوتات از نویسندگان و ستون نویس‌های نیویورک تایمز هست. ایشون از کسانی است که تفکر انتقادی داره در جامعه آمریکا و طبیعتاً چون یک آمریکایی است نگران افول قدرت آمریکاست و در کتاب خودش همین رو مطرح می‌کنه که این کتاب رو می‌نویسه برای اینکه تهدیدهایی که برای قدرت آمریکا وجود داره در داخل جامعه آمریکا رو هشدار بده و به مخاطب معرفی بکنه. بخشی از این تهدیدها عدم عدالت و تبعیض‌هایی است که توی جامعه آمریکا وجود داره و به خصوص نقض حقوق بشر در سطح داخلی آمریکا مثل حقوق اقلیت‌ها، حقوق بومیان و امثال اینها هست که توجه جدیشون بهش داره و بخش عمده کتاب رو به این مسائل اختصاص داده و تلاشش این هست که نشون بده که چطور قدرت آمریکا داره از بین میره.
در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم اشیاء فناورانه باشکوه هم مثل آیفون وجود داشته که ارائه اولیه‌اش نزدیک‌ترین تجربه نسل من از تجربه مشترک عجایب فناوری بود، اما هایپرلوپ یک طرح اولیه است. لاس وگاس یک تصویر خیالی است، واقعیت مجازی این گونه نیست و همان گونه که نویسنده
تخیلی نیل استفانسون بعد از دیدن عبور دیسکاوری از بالای سرش نوشت، شکوه نوستالژیک آخرین پرواز دیسکاوری بیش از هر چیز فرصت قسمت‌های از دست رفته را مورد تاکید قرار داد. زندگی من دورانی را دوام می‌گیرد که ایالات متحده قادر بود انسان به فضا اعزام کند. یکی از اولین خاطرات من از نشستن روی قالیچه جلوی تلویزیون بزرگ و سیاه و سفید و تماشای مأموریت‌های اولیه پروژه جمنای بود. تابستان امسال در سن 51 سالگی که خیلی پیر نیست، در تلویزیون صفحه تخت نظاره‌گر آخرین شاتل فضایی بود که از سکو پرتاب شد.
هرچند تحقق وعده رؤیای آمریکا که شامل دموکراسی، آزادی، فرصت و حقوق برابر بود، از قدیم و از همان سرآغاز تشکیل آمریکا چالش برانگیز بود. با این حال این کشور برای بسیاری تا مدت‌ها مترادف سرزمین فرصت‌ها بود.
راستوتات موارد مختلفی رو بررسی می‌کنه تو این کتاب، چشم انداز این که جامعه آمریکا به خاطر همین شرایط رو به افول داخلی هست رو و عناصر داخلی قدرت خودش رو از دست داده مورد نظر قرار میده و مطرح می‌کنه.
نویسنده یک کتاب جامعه انحطاط زده درباره افول آمریکا نوشته و این مسئله را از دید نویسندگان مختلفی که به آن پرداخته اند بررسی می کند. او می گوید که افول مفهومی پیچیده و چند لایه است و با فروپاشی تفاوت‌های زیادی دارد و از آنجایی که این مفهوم از ابتدای تاریخ تشکیل آمریکا مطرح بوده و در دوره‌های خاصی از تاریخ آمریکا پررنگ شده، باید برای مخاطب به شکل دقیق و منطبق بر داده‌های علمی و دور از پیش‌داوری شرح داده شود تا شناخت دقیقی حاصل شود.
بحث افول مسئله جدیدی در ادبیات تخصصی آمریکا نیست، اما توی جامعه ایران خیلی محدود بررسی شده و مشخصاً در مورد سطح تاثیرگذاری جهانی آمریکا بهش نگاه میشه، اما اساساً قدرت کشورها از داخل جامعه خودشون نشأت میگیره ابتداءً و بعد این قدرت در سطح جهان رخ مینماید و متقابلاً وقتی بخواد افول هم بکنه، همین مسیر میتونه مسیر جدی‌تری و مهمتری باشه. به هر حال در حوزه سیاست خارجی هم قدرت آمریکا در حال افول هست، اما آن چیزی که قابل ترمیم نیست یا بسیار سخت‌تر قابل ترمیم هست زوایای داخلی است که این مجموعه کتاب سعی کرده به اینها بپردازه و ادبیاتی که تو این حوزه توسط اندیشمندان آمریکایی در چند سال اخیر نوشته شده رو در معرض استفاده اهالی مطالعه و کتابخوانان ایرانی قرار بده.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
با همه این مشکلات چرا همچنان آمریکا به عنوان یه ابرقدرت جهانی شناخته میشه؟ داره از ذخیره و از چیزهایی که قبلا داشته میخوره یا نه نمایش رسانه‌ای که برای آمریکا اتفاق افتاده متفاوته؟
هر دوه. یعنی ببینید، آمریکا یه اتفاقی افتاد راجبش بعد از جنگ جهانی دوم. ما اگه بخوایم افول آمریکا رو بگیم، اول باید صعود آمریکا رو بگیم. صعود آمریکا چطور اتفاق افتاد؟ آمریکا همونطور که گفتم یه دفعه‌ای تبدیل به قدرت اقتصادی شد بعد از جنگ جهانی،
با نابود شدن
اقتصادهای اروپا و شرق. و حالا نفتی که از خاورمیانه میورد برای پمپاژ کردن به صنعت خودش و گسترش صنعت خودروسازیش تو جاهای مختلف دنیا، به تبع اون تبدیل شد به یک قدرت نظامی. خب سرمایه زیادی داشت، برد اونجا سرمایه گذاری کرد، قدرت نظامی در واقع به دست آورد. از اونجا قدرت نظامی و قدرت در واقع اقتصادیش قدرت سیاسی براش به همراه آورد توی دنیا. خب تبدیل شد به یک ابرقدرتی توی دنیا که خیلی جاها از شوروی هم جلو میزد دیگه، یعنی بلا منازع بود حتی زمانی که شوروی بود. از اون جهت اومد یه کاری کرد. این چیزی که شما فرمودین به این نکته برمیگرده. آمریکا برای اینکه بتونه این هژمونی رو حفظ بکنه، اومد یک ساختاری در دنیا به وجود آورد، یک سیستم مدیریتی به وجود آورد. یعنی اون سیستمی که به دلار ما میشناسیم، اقتصاد مبتنی بر دلار، اتحادیه‌های مختلف نظامی اقتصادی که در دنیا به وجود آورد و ارتشش رو که سراسر دنیا پراکنده کرد. یعنی این رقم‌های عجیبی که ما می‌بینیم دولت آمریکا خرج ارتشش می‌کنه، فکر می‌کنم یکی دو سال پیش به 1 تریلیون دلار رسید بودجه ارتش آمریکا، به خاطر حفظ این ساختار اقتصادیه. یعنی در واقع حتی ارزش دلار رو داره با ارتشش حفظ میکنه، به خاطر اینکه این ساختار حفظ بشه. هنوز این ساختار رو حفظ کرده
با هزینه بالا،
با هزینه بسیار بالا. یعنی ما وقتی راجع به افول حرف میزنیم داریم چی میگیم؟ میگیم آقا این ساختاره یه جاهای ترک برداشته، یه کشورهایی اومدن دیگه اون ساختار رو بر نمیتابن، میان به آمریکا نمیگن. اینا چیزای جدیده، یعنی قبلا اینطوری نبوده که کسی به آمریکا بتونه نبگه.
20 سال پیش نمیتونستیم متصور باشیم.
واقعا همینطوره. یعنی مثلا چین امروز مثلا میبینید که معاون وزیر خارجش توی کانادا، توی در واقع آلاسکا یه جلساتی داشتن با وزیر خارجه آمریکا، با چه لحن تندی با آمریکا حرف میزنه. اینا بی سابقه است. یا آنگلا مرکل سفر نمیکنه به آمریکا زمانی که حالا ترامپ بود و یه مشکلاتی بینشون بود. اینا بی سابقه است. یا اتحادیه اروپا به فکر این میفته که ارتش واحد تشکیل بده. اینا نشان، وقتی ما از افول حرف میزنیم میگیم این ساختاره دیگه ترک برداشته، دیگه همه دارن خودشون رو از این کشتی جدا میکنن یواش یواش. اما خب این هنوز به قوت خودش باقی. آمریکا هنوز بزرگترین اقتصاد دنیاست. آمریکا هنوز بزرگترین و قوی ترین ارتش دنیا رو داره از لحاظ تجهیزات. و این رفته رفته داره افول پیدا میکنه. با افول قدرت اقتصادی سیاسی موارد بعدی هم افول پیدا میکنه.
میشه گفتش که توانایی استفاده از منابع قدرتش رو از دست داده. یعنی درسته که اقتصادش برترینه تو دنیا، اما یه همه‌گیری مثل کرونا اتفاق میفته نمیتونه اون رو ابزاری استفاده بکنه برای اینکه جبران بکنه، یا حتی ادوات نظامی،
حتی چیزای خیلی پیش پا افتاده تر. یعنی شما ببینید که از افغانستان چطور خارج میشه، شما ببینید از سوریه چطور خارج میشه، از عراق چطور خارج میشه آمریکا، یا مثلا تو خلیج فارس عملکردش چطوره. آمریکا یه کشوری بود که واقعا شما مثلا زمان ریگان دیگه اوج در واقع قدرت سیاسی و نظامی آمریکا بود، و بعد از فروپاشی که دیگه قدرت بلا منازع شد و کسی جرأت نمیکرد با آمریکا حتی با لحن بدی صحبت بکنه. فروپاشی این ساختار رفته رفته، موریانه ای که به این بدنه افتاده و داره میخوره، چه از داخل نظام آمریکا، ببینید خیلی مهمه این فروپاشی و این افول. حالا فروپاشی رو من به کار نمیبرم،
نه تعریف اون از فروپاشی با فروپاشی شوروی
متفاوته. آره متفاوته. آره من منظورم اون ساختاره.
جمع‌بندی بفرمایید. بله
خواهش میکنم. عوامل داخلی و عوامل خارجی همزمان باعث شده که این افول اتفاق بیفته در آمریکا. همین مسائل اجتماعی، نزاع‌های نژادی، عرضم به حضورتون مشکلات اقتصادی، بدنه آمریکا رو از درون تضعیف کرده، و وجود رقبای سرسختی مثل چین، روسیه، اتحادیه اروپا باعث شده که جایگاه آمریکا چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ نظامی افول پیدا بکنه در جهان. و میبینید که یک سیر نزولی به خودش گرفته، در صورتی که رقبا سیر صعودی داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردم از مباحثتون، خودم خیلی بهره بردم. به نظرم شنوندگان عزیزم تونستن این همراه بشن با روایتی که شما از تاریخ آمریکا داشتید، اتفاقاتی که در سالهای میانی افتاد و وضعیتی که الان آمریکا دوچارش هستش. تا وقتی انقدر رسانه ها گفتن اسم افول آمریکا به ذهن میرسه میگیم خب داریم شعار میدیم، اما واقعا روایت رو وقتی میبینیم میبینیم که یک روند بین المللی هست. خیلی ممنونم، لطف کردید، باعث افتخار بود خدمت شما بودیم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعید محمدی، کارشناس مطالعات آمریکا، و از اطلاعات و داده های خوبی که در اختیار ما گذاشتن استفاده کردیم. خیلی ممنون که شنونده دومین قسمت از مجموعه خداحافظ آمریکا از رادیو گفتگو بودید. همچنان با ما همراه باشید، نظراتتون رو به ما منتقل بکنید از طریق سایت رادیو گفتگو، تا بتونیم در برنامه‌های بعدی هم مسائلی که مد نظر شماست رو توی این برنامه بهش بپردازیم. خیلی ممنون، التماس دعا و خدا نگهدار.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید کوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند. به همراه همکاران هنرمندم از ساعت 6 بامداد تا این لحظه با بخش دوم برنامه ها همراه شما هستیم. البته بخش اول تا ساعت 14 دو بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. آخرین برنامه که در این بخش هدیه حضور شما خواهد شد، اقتصاد بدون مرز هست با موضوع صادرات و واردات فناوری و محصولات فناورانه. برنامه‌ای که تقدیم شما خواهد شد به مدت 49 دقیقه است که امیدوارم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. همکارانم رو در این بخش حضور شما معرفی می‌کنم. تهیه کننده محترم جناب آقای حسینی ارجمند، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد و هماهنگ کننده جناب آقای صادق ستاری و من گوینده